24 ساعت گذشته خبرها در مورد احتمال انجام حمله متقابل ایران به اسرائیل بیشتر شده است. بلومبرگ میگوید این حمله وسیع و قریب الوقوع است. دو شرکت هوایی پروازهایشان را به حالت تعلیق درآوردند. منابع آگاه روز چهارشنبه گزارش دادند که آمریکا از طریق عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و قطر به جمهوری اسلامی هشدار داده تا از افزایش تنش با اسرائیل بپرهیزد. همچنین گزارش شده که اسرائیل هم از آمریکا خواسته با هشدارهای خصوصی و عمومی و نمایش نیروی خود واکنش تهران را محدود کند. این خبر را رویترز روز پنجشنبه 23 فروردین به نقل از منابع اطلاعاتیش اعلام کرده است. این منبع که نخواست نامش باز شود گفت برت مک‌گورگ نماینده امور خاورمیانه کاخ سفید از مقامات کشورهای عربی خواست تا با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تماس بگیرند تا پیامی مبنی بر کاهش تنش ایران با اسرائیل برسانند که آنها هم این کار را کردند. از سوی دیگر رسانه‌های داخلی اعلام کردند حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه شب 22 فروردین با وزرای خارجه عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عراق تلفنی گفتگو کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های وابسته به حکومت، امیرعبداللهیان در این تماس‌ها درباره روابط دو جانبه و موضوع غزه گفتگو کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه و در خطبه‌های نماز فطر گفت که اسرائیل به دلیل حمله دمشق که منجر به کشته شدن 7 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در یک روز گذشته همین بخش از سخنان علی خامنه‌ای را با آهنگ‌های حماسی و تجزیه و تحلیل چهره فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران پس از بیان آن منتشر کردند. در اسرائیل هم یزرائیل کاتس وزیر خارجه این کشور تنها ساعتی پس از اظهارات خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حمله ایران به خاک اسرائیل برابر است با حمله اسرائیل به خاک ایران. پیامی روشن به رهبر جمهوری اسلامی که برای محکم‌کاری آدرس حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی در همین شبکه اجتماعی هم در آن منشن شده بود. در همین رابطه بایدن که در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید سخن می‌گفت، با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل گفت آنها تهدید می‌کنند که یک حمله قابل توجهی علیه اسرائیل انجام می‌دهند. همانطور که به بنیامین نتانیاهو گفتم، تعهد ما به امنیت اسرائیل در برابر این تهدیدات از سوی ایران و نیروهای نیابتیش آهنین است. وی تاکید کرد اجازه دهید دوباره بگویم آهنین است و ما تمام تلاش خود را برای محافظت از امنیت اسرائیل انجام خواهیم داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در تماس با وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد در صورت هر تهدیدی از سوی ایران ایالات متحده در کنار اسرائیل می ایستد. دو طرف در این تماس همچنین درباره تلاش‌ها برای آزادی همه گروگان‌ها از طریق یک آتش‌بس فوری در غزه گفتگو کردند. با وجود این، مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل با تهدید حمله قریب الوقوع مستقیم ایران مواجه است و در همین حال هدف حمله‌های هماهنگ حزب‌الله، حوثی‌ها و نیروهای نیابتی ایران در عراق و سوریه قرار دارد. جو بایدن باید از انتقاد شدید از اسرائیل به عنوان تنها دموکراسی حامی آمریکا در منطقه دست بردارد و به این کشور اطمینان دهد که آمریکا در برابر چنین حمله‌هایی و در پاسخ دادن به آنها از اسرائیل حمایت می‌کند. در همین حال آکسیوس به نقل از 2 مقام اسرائیلی نوشته ژنرال اریک کوریلا فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار است روز پنجشنبه با سفر به اسرائیل با گالانت و مقامات ارشد نیروی دفاعی اسرائیل در رابطه با هماهنگی‌ها در صورت حمله احتمالی ایران و گروه‌های نیابتیش به اسرائیل گفتگو کند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا با آکسیوس گفته سیاست وزارت دفاع این است که در رابطه با سفر افسران خود به دلایل امنیتی اطلاع رسانی نکند. در پی این اخبار شرکت هوایی آلمانی لوفتانزا روز چهارشنبه اعلام کرد که پروازها به تهران را فعلا متوقف کرده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هم با انتشار گزارشی عربی در شبکه اجتماعی ایکس که در آن می گفت حریم هوایی تهران برای رزمایش نظامی بسته شده است، برای مدت کوتاهی تنش‌ها را دامن زد. خبرگزاری مهر سپس این گزارش را حذف و انتشار چنین خبری را تکذیب کرد. کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا از 13 فروردین در حالت آماده باش و آماده سازی برای حمله احتمالی ایران قرار گرفتند. لوفتانزا و شرکت‌های هواپیمایی اتریش تنها دو شرکت هواپیمایی غربی هستند که پروازهای بین‌المللی به تهران را انجام می‌دهند. اما بجز لوفتانزا، خطوط هوایی ترکیه هم بامداد پنجشنبه دو پرواز خود به مقصد تهران را کنسل کرد. بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از منابع امنیتی آمریکا و اسرائیل گزارش داد که ایالات متحده و متحدانش معتقدند حملات موشکی یا پهپادی بزرگ ایران یا نیروهای نیابتی آن علیه اهداف نظامی و دولتی در اسرائیل قریب الوقوع است. تهدید علیه زنانی که بر حق پوشش اختیاری خود پافشاری می‌کنند بیشتر می‌شود. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس وظایف خود طرح حجاب و عفاف را از روز شنبه 25 فروردین در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد کرد. در اطلاعیه گفته شده که با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی خواهد شد. مثل دیگر نهادها و مسئولان جمهوری اسلامی، پلیس هم این اقدام خود را از جمله مطالبات عمومی عنوان کرده تا سرکوب و محدودیت‌های بیشتر را خواسته مردم جا بزند. روز گذشته خبرگزاری امنیتی فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارزاری تحت عنوان درخواست بازگشت پلیس امنیت اخلاقی به جامعه راه انداخت. تنظیم کنندگان این کارزار با بیان اینکه بعد از حذف پلیس امنیت اخلاقی وضعیت حجاب و عفاف نامناسب شده، گفتند مطابق قانون مجازات اسلامی کشف حجاب جرم و وظیفه برخورد با آن با پلیس و البته سایر مردم است. همچنین شماری از مراکز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استانهای مختلف ایران با انتشار بیانیه‌های خبر دادند که از روز شنبه هفته آینده قرار است طرح حجاب و عفاف در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال شود. این در حالی است که احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فروردین 1402 نیز زنان ایرانی مخالف حجاب اجباری را تهدید کرده بود که از روز شنبه 26 فروردین بازداشت و محاکمه قضایی خواهند شد. اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در آن روز و روزهای بعد از آن نشان داد تعداد زنانی که با پوشش و حجاب اختیاری در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران حضور یافتند به میزان چشمگیری چند برابر شده است تا طرح حکومتی رادان به شکست کامل مواجه شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حالی برخورد قانونی با ناقضان حجاب و عفاف از شنبه بعد را وعده داده که امیر حسین بانکیپور، نماینده تندروی اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی روز 5 فروردین با اعتراف به شکست روش‌های سرکوبگرانه و نظامی حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری گفت تمامی چهره‌ها و ارکان قدرت در نظام ایران به این نتیجه رسیدند که تنها با جریمه مالی می توانند اجرای قانون حکومتی حجاب اجباری را ادامه دهند. تصاویر منتشر شده از مردم و مسافران در تعطیلات نوروز 1403 در مناطق مختلف ایران هم نشان داد که تعداد زنان مخالف حجاب اجباری که در تلاش برای مبارزه با نهادها و ماموران آزارگر جمهوری اسلامی اند به میزان واضحی در حال افزایش است. در همین حال ویدئویی از ضرب و شتم نیروهای آزارگر و آمر به معروف به دست مردان و زنان مخالف حجاب اجباری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. مقاومت و مبارزه‌ای که موجب شد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 15 فروردین و در دیدار با مسئولان نظام مبارزه مردمی علیه حجاب اجباری را از اقدامات دشمن بنامد و آن را به تلاش برای برگرداندن ایران به وضعیت قبل از انقلاب 57 تعبیر کند. او گفت حجاب حکم مسلم شرعی است و زنان باید آن را رعایت کنند. قانون هم حکم کرده که حجاب باید رعایت شود. چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که معتقد نیستند باید رعایت کنند. کسانی نقشه کشیدند که حجاب را به یک مسئله در کشور تبدیل کنند. دشمن عده‌ای را استخدام کرده تا با هنجار شکنی حرمت حجاب را بشکنند. برداشتن حجاب زنان اول کار است و هدف اصلی دشمن این است که وضع کشور را به دوران قبل از انقلاب که وضع مفتضحی بود برگرداند. وضع زنان در آن زمان فضاحت‌بار بود. مردم ایران بارها و بارها در طی این سالها نشان دادند درباره کیفیت حکومت پهلوی به هیچ عنوان با خامنه‌ای هم نظر نیستند. استقبال کم نظیر مردم ایران از بازدید اماکن باستانی و کاخهای محل سکونت خاندان پهلوی در تعطیلات نوروز یا نصب پرچم با نشان شیر و خورشید در معابر عمومی که از زمان خیزش سراسری 1401 تشدید شده نشانی بر همین مخالفت مردم با ادعای خامنه است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه اول نماز بعد از تبریک عید فطر مسئله روزه‌داری را بسیار مهم خواند و با اشاره به رعایت نشدن این مسئله در مواردی در برخی معابر گفت: نظام اسلامی در صدد نیست کسی را به زور وادار به دینداری کند، اما طبعا در مقابل هنجار شکنی بی‌اعتنایی نخواهد داشت و مسئولان، آحاد مردم، آمران به معروف و ناهیان از منکر باید به وظایف خود عمل کنند. از نگاه تحلیلگران سیاسی، تأکید خامنه‌ای بر ضرورت برخورد ناهیان از منکر با هنجارشکنی زمانی با اهمیت می‌شود که روز گذشته 21 فروردین ماه دادستان کل کشور نیز تأکید کرد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون بسیار خوبی است و باید به طور کامل اجرا شود. به نظر می رسد دعوت خامنه ای از پلیس شریعت یا همان نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر ناظر بر دیگر دغدغه او در مورد موازین شرعی یعنی حجاب و مقابله با مردم بر سر آن باشد. رهبر جمهوری اسلامی پس از قیام ژینا و مقاومت مدنی پس از آن برای برسر نکردن حجاب اجباری در شهرهای ایران غالبا در سخنرانی‌های عمومیش به موضوع حجاب و برنامه حکومت برای مقابله با مردم کمتر اشاره می‌کرد، اما این رویه در یک هفته گذشته تغییر کرده و او از دو سخنرانی از سه سخنرانیش پس از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن گروهی از سرداران سپاه با شدت و حدت بیشتری در مورد حجاب خط و نشان کشیده است. خامنه ای روز 15 فروردین یعنی دو روز پس از هدف قرار گرفتن کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در دیدار با مسئولان نظامش در حالی که ناظران منتظر شنیدن موضع او در قبال واکنش یا تصمیم جمهوری اسلامی درباره این رویداد بودند به صورت مفصل به موضعش در مورد حجاب اجباری پرداخت. او در آن سخنرانی از نیروهای قضایی، امنیتی و انتظامی و البته گروهی که به عنوان پلیس شریعت به کار گرفته خواست تا از مقابله با مردم بر سر حجاب کوتاه نیایند چون او حجاب را امر مسلم شرعی می داند و گفت البته در قانون جمهوری اسلامی هم آمده است. رهبر جمهوری اسلامی خطبه دوم نماز را با حوادث غزه شروع کرد و گفت امسال ماه رمضان حوادث خونبار غزه کام مسلمانان را در سراسر جهان تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم قاصب صهیونی است. او با انتقاد از دولت‌های غربی و از جمله آمریکا و بریتانیا آنها را متهم کرد که صرفاً در کلام سخنی گفتند اما در عمل نه تنها مانع کشتار فلسطینی‌ها در غزه نشدند بلکه در این جهت به اسرائیل کمک هم کردند. علی خامنه‌ای بار دیگر تمدن غرب را مورد حمله قرار داد و گفت این دولت‌ها در حادثه غزه ذات شریر تمدن غرب را به دنیا نشان دادند. البته ما و منتقدان تمدن غربی قبلا بارها گفته بودیم که ذات این تمدن خصومت و عناد با فضائل و ارزش‌های معنوی و بشری است و عملکرد دولت‌های حامی رژیم جعلی صهیونیستی در 6 ماه حوادث غزه این واقعیت را برملا کرد. رهبر جمهوری اسلامی با دروغین دانستن بحث حقوق بشر افسود کجا هستند آن کسانی که آهنگ ناهنجارشان درباره حقوق بشر گوش دنیا را کر می کند. اینها بشر نیستند، حقوق ندارند. علی خامنه ای با اشاره به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق گفت: در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد. در همین رابطه اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، بلافاصله پس از سخنرانی تهدیدآمیز رهبر جمهوری اسلامی علیه اسرائیل امروز چهارشنبه 22 فروردین در پیامی به زبان فارسی در شبکه ایکس با منشن کردن حساب رسمی دفتر خامنه ای به تهدیدهای وی پاسخ داد. او نوشت: اگر ایران از خاک خود حمله کند، اسرائیل واکنش نشان داده و در ایران حمله خواهد کرد. در ادامه خامنه ای با داغدار خواندن مردم ایران به خاطر حمله اسرائیل و کشته شدن زاهدی و رحیمی و دیگر افسران سپاه گفت: البته این عزیزان سالها با مجاهدت در پی شهادت بودند و خداوند اجر زحمات آنها را داد و کامیابشان کرد. او در پایان سخنرانی خود بار دیگر هواداران حکومت جمهوری اسلامی را به وحدت فراخواند و گفت: فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای بدانند که توفیق در توحید کلمه است. خامنه ای گفت: اختلاف نظر سیاسی و غیر سیاسی اشکالی ندارد، اما درگیری و یقه‌گیری و وحدت را شکستن به زیان دنیا و آخرت شماست. این در حالی است که اختلافات در میان سران حکومت، چه سیاسی و چه نظامی، در این سالها به شدت بالا گرفته و همه ارکان حکومت با افشا کردن دیگری سعی در گرفتن کامل قدرت و افسودن ثروت خود از جیب ملت دارند و علی خامنه ای نیز با سخنان و جانبداری هرزگاهی خود از گروه های مختلف آتش این اختلافات را بیشتر می کند تا زمام امور کشور را هرچه بیشتر در اختیار خود داشته باشد. عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، در واکنش به ادعای رئیسی در کانال تلگرامی خود نوشت: جناب آقای رئیسی، آنچه که در بازار ارز و سکه و سایر دارایی‌ها می‌گذرد برخلاف نظر شما، فعالین اقتصادی را خیلی هم نگران کرده است و شکی در تأثیر مستقیم منفی آن بر زندگی و معیشت مردم نیست. وقتی خود دولت شمش طلا را با قیمت دلار 63500 تومان به فعالین اقتصادی و مردم می‌فروشد، چگونه آن را عددسازی غیر رسمی می‌خوانید؟ اینکه می‌فرمایید 69 میلیارد دلار را با نرخ 28500 و زیر 40000 تومان تأمین کرده اید، نه تنها حسن نیست، بلکه نتیجه‌اش توزیع صدها هزار میلیارد تومان رانت است بدون کوچکترین تأثیری در نرخ بازار. گفتن است رئیسی در سخنرانی خود در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به بهبود قابل توجه شاخصهای اقتصادی در مقایسه با دهه 90، انسجام و همگرایی را لازمه ی توفیقات بیشتر دانست و ابراز امیدواری کرد تحولات فعلی بین المللی زمینه ساز برقراری نظم عادلانه جهانی شود.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در بررسی اعدام‌های صورت گرفته سال 2023، جمهوری اسلامی ایران را بعد از چین از نظر آمار اعدام‌ها در رده دوم قرار داد. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته 853 نفر را اعدام کردند که این رقم بالاترین آمار در طول 8 سال گذشته بوده است. به گفته عفو بین الملل، این رخداد نتیجه سرکوب بیامان شهروندان ایرانی است که زندانهای کشور را به مکان کشتارهای دست جمعی بدل کرده است. بر اساس آمار سازمانهای حقوق بشری، اعدام یکی از شیوه های برخورد با جرایم خاص در ایران عنوان شده است. جرایمی که عمدتاً مربوط به مواد مخدر است و تاکنون هیچ سازوکاری از بابت اصلاح قوانین که موجب سلب حیات می شوند از سوی حکمرانان جمهوری اسلامی ارائه نشده است. عفو بین الملل همچنین در گزارش خود آورده است که ایران بالاترین آمار اعدام در خاورمیانه را به خود اختصاص داده و گزارش‌های جدید و معتبری هم به دست آمده که نشان می‌دهد در ماه مارس 2024 دست کم 18 نفر اعدام شدند. در حال حاضر بیش از 96 کشور مجازات اعدام را لغو کردند. 34 کشور این مجازات را اجرا نمی‌کنند و 56 کشور به اعمال این مجازات ادامه می‌دهند که در میان آنها کشورهای چین، ایران و یمن بالاترین آمار اعدام‌ها را دارند. این آمار بیانگر افزایش تعداد اعدام در سال 2023 است. سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در ماه‌های اخیر با اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران ضمن ابراز نگرانی از این روند با بیان اینکه اعدام‌های ماه‌های اخیر بدون محاکمه منصفانه و با انگیزه‌های سیاسی انجام گرفته خواستار توجه محافل بین‌المللی به این نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. هفته گذشته سازمان حقوق بشری هنگاف در گزارشی با اشاره به افزایش 80% اعدام نسبت به ماه قبل هشدار داد که با پایان یافتن ماه رمضان سرعت اجرای احکام اعدام در زندان‌های کشور بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد موضوع اعدام‌های بی‌رویه در ایران که به دلیل نسبت سرانه جمعیت کشور بالاترین نرخ اعدام در سراسر جهان را داراست از مواردی است که همواره نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر ماه گذشته در گزارشی با اشاره به اعدام‌های پنهانی صورت گرفته در برخی از زندان‌های کشور گفته بود که بارها از دولت ایران درخواست کرده که اطلاعات لازم را درباره افرادی که به مجازات‌های سنگین از جمله اعدام محکوم می‌شوند منتشر کند. به گفته این کمپین در برخی موارد اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بر علت اصلی بازداشت‌ها و مجازات افراد سرپوش می‌گذارد. با وجود آنکه حاکمیت نشان داده نسبت به هشدارهای بین‌المللی بی‌تفاوت است و همواره بدون در نظر گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان زندانی و به خصوص زندانیان سیاسی اقدام به صدور احکام فرمایشی برای آنها می‌کند، اما با توجه به فشار محافل بین‌المللی حقوق بشر علیه مقامات کشور به نظر می‌رسد که این رفتار نمی‌تواند این گونه ادامه یابد و بی‌توجهی نسبت به گزارشات این سازمان‌ها از سوی حاکمیت هرچند در کوتاه مدت ممکن است اما در بلند مدت واکنش شدید محافل بین‌المللی را برمی‌انگیزد که از جمله آن می‌توان به خبر تصویب تعیین کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و افزایش فشارهای بین‌المللی اشاره کرد. به گفته نهادها و فعالان حقوق بشر از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی تا کنون مجازات‌های سخت و اعدام به منظور سرکوب ناراضیان سیاسی افزایش چشمگیری یافته و همچنین حضور برخی افراد در کابینه دولت 13 که از لحاظ رعایت حقوق بشر همواره مورد سوال برخی مجامع بین‌المللی میباشند بیش از پیش این نگرانی ها را افزایش داده و باید دید سرانجام اقتدارگرایان حاکم چه واکنشی نسبت به گزارش محافل حقوق بشری از خود نشان خواهند داد.